العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر ثوب مکلف منحصر باشد به یک ثوب نجس، آیا در همون ثوب نجس نماز بخواند یا اگر میتواند عریان نماز بخواند؟ مرحوم آقای خویی فرمودند که ما دو طائفه از روایات داشتیم. طائفه اولا مفادش این بود که در لباس نجس نماز بخونه. طائفه ثانیه ولو مفادش این بود که عریانا نماز بخونه، اما سند آن ضعیفه. دو روایت مزمره هست از سماعه که اصلا معلوم نیست که مسئول امام علیه السلام است. سألته، شاید مسئول غیر امام است. و خود این دو مزمره هم اختلاف متن دارن. یکی میگه یصلی قائمن، یکی میگه یصلی قائدن، و این علامت اینه که مسئول سوال شونده غیر امام بوده که مختلف صحبت کرده، یا دو نفر بودن مختلف صحبت کردن. روایت سومم که در سندش محمد ابن عبدالحمید عطار بود که اون هم مجهوله، ولذا طائفه ثانیه اعتبار نداره. نفرمایید سه تا روایت علم به صدورش پیدا می کنیم، همش که نمیشه دروغ باشه. جواب اینه که فرض شد که مزمرتین سماعه اصلا معلوم نیست روایت از امام باشه. آقای خویی فرمودن اگر از این مطلب غمز عین بکنیم، فرض کنیم طائفه ثانیه معتبر است، اون وقت فرق میکنه. مقتضای جمع عرفی حمله بر تخییره، مثل سایر مواردی که دو طائفه از روایات داریم. مثلا در کفاره افطار عمدی یک طائفه امر میکنه به عتق رقبه، یک طائفه امر میکنه به صوم ستین یوما، حمله بر تخییر میکنیم. نفرمایید که تخییر در جایی است که ضدین لهما ثالث باشه، و الا تخییر بین ضدین لیس لهما ثالث محاله. مثلا سفر و حضر ضدین لیس لهما ثالثا، یک خطاب بگه سافر، یک خطاب بگه کن حاضرا، معنا نداره حمله بر تأخیر، چون میشه طلب جامع بین سفر و حضر که لغو. تأخیر بین سفر و حضر یعنی واجب است بر تو یا مسافر باشی یا حاضر. خب مگر میتوانم غیر از این باشم؟ لغو طلب جامعه بین سفر و حضر. ضدین لیس لهما ثالث درش وجوب تخییری لغو و محاله. ممکنه کسی بگه خب این آقا نماز که میخواد بخونه، اصل نماز رو که نمیخواد ترک کنه، اون مفروغ عنه. خب بالاخره یا لخت نماز میخونه یا در این صوب نجس نماز میخونه دیگه، مگه فرض سومی هم هست؟ اصل نماز رو که میخونه، این که لابد منه. بالاخره این آقا یا در این صوب نجس نماز میخونه یا عریانا نماز میخونه دیگه، شق ثالثی که وجود نداره که. میشه زدین لیس لهما ثالث. معنا نداره که بگن بر تو واجب است حال که نماز میخوانی و باید بخوانی یا لخ نماز بخوانی یا با همین لباس نجس. کار دیگه نمیتونه بکنه که یا باید با همین لباس نجس نماز بخونه یا لخ نماز بخونه دیگه. مرحوم آقای خویی فرموده این مطلب درست نیست. چرا؟ برای اینکه فقط لخ نماز خوندن که نیست، فقط با لباس نجس نماز خوندن که نیست. یصلی فی النجس راکعاً و ساجداً او یصلی عریاناً مومیاً الی الرکوع و السجود، یا نماز در لباس نجس بخواند با رکوع و سجود اختیاری، یا نماز عریاناً بخواند با ایماء به رکوع و سجود. خب این ضدین لیس لهما ثالث نیست، ضدین لهما ثالث هست، چون راه سوم این است که نماز بخواند عریاناً با رکوع و سجود اختیاری، یا نماز بخواند در نجس با ایماء به رکوع و سجود. ولیکن حمله بر تأخیر فرع بر تمامیت سند طائفه ثانیه بود که ما قبول نداریم. این فرمایش آقای خویی هست. مطلب دیگری که ایشان دارن عرض کنم، ایشان فرمودن برخی خواستن یک روایتی از حلبی را شاهد جمع بگیرن بین این دو طائفه. روایت حلبی اینه: الرجل یجنب فی الثوب او یصیبه بول ولیس معه ثوب غیره، قال علیه السلام یصلی فیه اذا اضطر الیه، نماز بخواند در این نجس اگر مضطر باشد. مفهومش این است که اگر مضطر نباشد در این نجس نماز نخواند. این می شود شاهد جمع. طائفه اولا که میگه یصلی فی النجس مقید میشه به فرض اضطرار، طائفه ثانیه که میگه یصلی عریانن هم میشه بر فرض اختیار و عدم اضطرار به ثوب نجس. اگر مضطر است این لباس نجس را بپوشد در آن نماز بخواند، اگر مضطر نیست این لباس نجس را بپوشد، میتواند لخ باشد، ناظر محترمی نیست، هوا سرد نیست، عریاناً نماز بخواند. مرحوم آقای خویی فرموده اولا سند این روایت ضعیفه. قاسم ابن محمد در سند این روایت یا جوهری است یا اصفهانی، المعروف به کاسولا. اما الاصفهانی المعروف به کاسولا، قاسم ابن محمد اصفهانی علاوه بر این که توثیق نداره بلکه قد هم داره، چون نجاشی گفته لم یکن به ذالک المرضی. لم یکن بالمرضی. علامه هلی هم از ابن غزائری نقل میکنه که حدیثه یعرف و ینکر و یجوز ان یخرج شاهدا. به عنوان معید ذکر میکنید حدیث اصفهانی را، اشکال ندارد. اما قاسم ابن محمد اگر جوهری باشه او قدح در موردش نیامده ولی توثیقی هم برای او ثابت نیست، مگر نقل صفوان و ابن ابی عمیر از او، که نقل صفوان و ابن ابی عمیر از او به نظر آیخویی دلیل بر وثاقت او نیست. این اشکال اول که آیخویی فرمودن سند این روایت حلبی ضعیف است. اشکال دوم، ایشان فرموده است از اضطر الی معلوم نیست به معنای اضطرار به لبس باشد، شاید به معنای اضطرار به این باشد که ناچار است در آن نماز بخواند. یعنی چه؟ اگر می‌فرمود از اضطر الی لبس، خب می‌گفتید که دو حالت داره، یک وقت آدم لباس نجس داره ولی مستر به لبسش نیست، میتونه لخت بشه، یه فرض اینه که نه مستر به لبسش هست. اما اگر باشه از اضطر الی الصلاة فی، یعنی لباس پاک ندارد، یک لباس نجس دارد آن را هم نمیتواند بشوید، به این میگن اضطر الی الصلاة فی، نه این که مضطر به لبس آن است، نه اضطر الی الصلاة فی یعنی لباس پاک ندارد، آب هم ندارد که این لباس نجس را بشوید. در این صورت امام فرمود یصلی فی النجس. خب اگر این معنای دوم باشه که این که مساویس با مفاد طایفه اولا، چون در طایفه اولا فرض شده بود که لیس معه صوب غیره و لیس عنده ماء یغسله، این روایت حلبی هم مساوی میشه با مفاد طایفه اولا، و شاید معنای روایت حلبی همین احتمال دوم باشه، از اضطر الی الصلاة فی، یعنی اگر بخواهد نماز بخواند در لباس، غیر از این لباس نجس لباس دیگری ندارد، در مقابل کسی که لباس پاک دارد یا آب دارد میتواند این لباس را که نجس است بشوید. اشکال سوم، ایشان فرموده است که این روایت حلبی نمیتواند شاهد جمع باشد، چون مگر میشود طائفه اولا را که میگوید یصلی فی النجس هم کنیم بر فرض اضطرار، در این طائفه اولا روایاتی داشتیم که مفادش این بود، مثل صحیح علی ابن جعفر یصلی فی او یصلی اوریانن، قال علیه السلام یصلی فی ولا یصلی اوریانن، اصلا فرض اختیار کرده سائل، میگه نماز بخواند در این نجس یا اوریانن نماز بخواند، امام میفرماید که در همین لباس نجس نماز بخواند، اوریانن نماز نخواند، چطور ما اینو هم کنیم بر فرض استرار به لبس ثوب نجس؟ اگر فرض استرار به لبس ثوب نجس بود که سائل فرض نمی کرد یصلی فی او یصلی اوریانن، معلوم می شود که می تواند عریانن نماز بخواند، مستر به به لبس این ثوب نجس نیست. ظاهر یصلی فی او یصلی عریانن اینه که هیچ معذور آخری نیست در نماز عریانن، و الا می گفت که آقا ناظر محترم است نمیتوانم نماز عریانن بخوانم، آقا هوا سرد مریض میشم نمیتونم نماز عریانن بخوانم، اینجوری فرض نکرد. یا در صحیح حلبی گفت لا یقدر علا غسله، اگر مزتر بود به لبس این صوب نجس مناسب بود بگه لا یقدر علا نزعه، نمیتواند این لباس نجس را در بیاورد، نه اینکه نمیتواند این لباس نجس را بشوید. اگر مزتر بود به لبس این صوب نجس مناسب بود بگه ولا یقدر علا نزعه. ولذا این روایت حلبی نمیتواند شاهد جمع باشد. این محصل فرمایش آی خویی. به نظر ما این فرمایش ایراد داره، اما ایراد اول، آقا طائفه ثانیه چرا معتبر نیست؟ حالا روایت حلبی محمد ابن عبدالحمید در سندش هست که مجهوله، ولی موثقه سماعه چه مشکلی داره؟ این که شما میگید مزمر هست، معلوم نیست سماعه از امام سوال کرده، این احتمال موهومه. اولا متعارف نیست ابتداء به ساکن انسان بیاد بگه از او سوال کردم. کتاب می نوشتن، قبلش می گفتن سألت و ابا عبدالله علیه السلام، در ادامه می گفتن و سألته و سألته، بعد که تقطیع می شد این روایات در این کتاب اصل و در کتاب های مصنف اصحاب تقطیع می شد این روایات، هر کدام در باب خودش قرار می گرفت، وهم می شد و سألته. غیر از این احتمال عرفی نیست که ابتدا به ساکن سماعه بگوید سألته، از او سوال کردم. از کی؟ و این که این اصحاب مصنفات تقطیع بکنن قبلش نام غیر امام ذکر بشه، او رو اشاره بهش نکنن، ای بینه مثلا و سألته، این خلاف امانت داری است. علاوه بر این که در عرف متشرعی به قول آی صدر ظهور ازمار اصحاب ائمه در این است که سؤال شونده امام بوده، سماع از اصحاب امام صادق علیه السلام، معلومم نیست واقفی باشه. میگن اصلا سماع در زمان عرض خدمتتون که قبل از وقف در زمان امام کاظم علیه السلام فوت کرده، نمونده تا زمان امام رضا علیه السلام تا بشه جزء واقفه. حالا از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، ظاهر این که بگه سألته اینه که از امام سوال کرده، و الا اگه از غیر امام سوال میکرد خب میگفت، خلاف ظاهر عرف متشرعیه که از غیر امام سوال کنه و بعد بیاد به صورت ازمار بگه سألته. و اما این که آقای خویی فرمودن یک نقل داره قاعدن یک نقل داره قائمن، آقا نقل کلینی با نقل شیخ فرق میکنه. یکیشون قائما نقل کرده، یکیشون قاعدا. یک روایت دو جور نقل شده، لفظش هم یه مقدار شبیه به همه، اشتباه میشه در نسخه. دو جور نقل شده، خب این مقدار از اختلاف نقل باعث میشه ندونیم روایت قائمنه یا قاعدنه، اما بقیه روایت که مشکل پیدا نمی کنه، که متن روایت هم همش مثل همه، فقط این قائمن و قاعدن این دوتا با هم دو جور نقل شده. وجهی نداره اصل روایت رو ما ترک کنیم. پس این که ایشان طائفه ثانیه رو فرمود معتبر نیست، نه خیر، این صحیح نیست. ایراد دوم به مرحومای خویی، ایشان فرمود اگر طائفه ثانیه صحیح باشد مقتضای جمع عرفی حمله بر تخییر است. آقا در روایات طائفه اولا بود سلافی ولم یسل اوریانن، این چه جور جمع عرفی دارد با اون روایات طائفه ثانیه که میگه سلا اوریانن؟ یکی میگه نماز اوریانن بخون، یکی میگه نماز اوریانن نخون. حمله بر تخییر عرفی نیست. ببینید بحث در اینه که سلافی ولم یسل اوریانن ولو نهی کراهتی، نهی کراهتی با این که در یک خطاب دیگر امر بکنید به صلات اوریانن و یا در یک روایت دیگه عم کنید به طرح صوب یطرح و صوبه جمع نمیشه. آقا یک طائفه میگه در لباس نجس نماز بخونه، اوریانن نماز نخونه، یک روایت دیگه میگه لخت بشه و نماز بخونه. این جمع عرفیه، حمله بر تخییر داره؟ چه ربطی داره به اون مثال اعتق رقبتن با اطعم ستین مسکینن یا صم ستین یومن؟ اونجا نهی نکرده که از عدل آخر، نهی از عدل آخر بر فرض بگید نهی هم میشد بر نهی کراهتی، این نهی کراهتی با امر به همین سازگاره. یک خطاب نهی کراهتی کنیم دیگه لم یسل اوریانن، بعد خطاب دیگه به همینی که نهی کراهتی داره امر کنید یطرح و صوبه و یسلی اوریانن. بله حالا مطابق طبع نیست که انسان عریان بشه و نماز بخونه. خب ممکنه بگن به این خاطر، عرض شود خدمتتون که نهی کراهتی هم کردن که خوبم نیست عریان بشی، اما اون روایت یسلی عریانن و آیین میخوان بگن ترخیصه، با این که خوبم نیست، با این که موافق طبعتم نیست، اما مجازی نماز اوریانن بخونی. کلام در اینه که یسلی اوریانن رو هم کنیم فقط بر ترخیص در یک فعل مکروه، این عرفیه، بگیم با این که مکروه است یسلی اوریانن ولی ما میخواییم بگیم مباح است. مباح بودن این فعل مکروه را به لسان امر بیان میکنن، میگن یطرح صوبه یسلی اوریانن و این جمع عرفی است. انصافا این جمع عرفی نیست. سله ما فی المحمل قطعا مقام توهم حضره است، قطعا معناش این نیست که نماز نافله فجر را روی محمل خواندن امر دارد. او میخواست بگه مجازی در این کار، لا تسلح ما الا علا بچه از نه کرد از صلات فی المحمل حمله بر کراهت کردیم. اما در اینجا اینطور نیست که واضح باشد که صلات اوریانن لازم نیست، بحث در این است که حرام است یا مباح است. نخیر، اتفاقا گفتیم اشهر که میگن صلات عریانا لازمه، جایی که احتمال وجوب نیست، ام دایر است بین مباح بودن و حرام بودن. خب اینجا میگید مثل سله ما فی المحمل، این ظهور دارد در ترخیص، در مقام توهم هست، اما در یسلی عریانن این توهم وجوب هم هست، احتمال وجوب صلات عریانن هم هست. اشهر هم همینو گفتند. انصاف اینه این جمع عرفی نیست، حمله بر تأخیر. اما اون چه که مرحوم آیخویی در رابطه با از استر الی فرمود، فرمایش متینی است. واقعا یسلی از استر الی هم مجمله، معلوم نیست استرار به لبس رو بگه، شاید استرار رو به صلات در نجس بگه، از این باب که لباس پاک نداری، آبم نداری لباس نجس رو بشوری. علاوه بر این که همونطور که آی خویی فرمود، طائفه اولا رو نمیشه حمله بر فرض اضطرار کرد، اصلا خطاب اولی رو نمیشه حمله بر فرض اضطرار کرد. امام به خطاب اولی بفرمون یسلی فی النجس، بعد بگیم مراد فرضی است که مضطر به لبس نجس هستی. فرض اضطرار حالت ثانویه تاره است، بیان این حکم حالت ثانویه به لسان خطاب اولی این عرفی نیست. این فرمایش آی خویی رو ما قبول داریم، ولیکن دو ایراد اول به مرحوم آی خویی وارد هست. ما خودمون اینطور به نظرمون میاد، بگیم ما در اصول گفتیم اگر سه طائفه از روایات داشتیم، دو طائفه تعارض کردن با هم به نص، طائفه ثالثه یک ظاهری است موافقه یکی از اون دو نص، معارضه به این ظاهر سرایت نمی کند. مثال: یجب و اکرام العالم، لا یجب و اکرام العالم، اینها با هم تعارض می کنند به نص. خطاب سوم میگه اکرم العالم، اکرم العالم با یجب و اکرام العالم که تنافی ندارند، با لا یجب و اکرام العالم هم تنافی ندارن، چون نسبت این دو قرینه و ذوالقرینه است. لا یجب و اکرام العالم اقتضا میکنه اکرم العالم حمله بر استحباب بشه. عرف چی میگه؟ عرف میگه آقا اکرم العالم امر کرد به اکرام العالم، با یجب و اکرام العالم که تعارض ندارن، با لا یجب و اکرام العالم هم تعارض مستقر ندارن. اگر لایجه با اکرام العالم بود ما اکرم العالم رو حمله بر استحباب میکردیم، ولی چون لایجه با اکرام العالم با یجه با اکرام العالم تعارض و تساقط کرد، قرینه ای بر رفع ید از ظهور اکرم العالم در وجوب ثابت نشد، ولذا فقیه فتوا میده طبق این اکرم العالم به وجوب اکرام العالم به اعتماد این ظاهر، چون قرینه معتبره بلا معارض برای رفع ید از این ظهور پیدا نکردیم. ما نحنفی هم همینه، لا یسلی عریانن با یسلی عریانن تعارض نسین است، اما خطاب یسلی فی النجس ظاهر است. اگر ما بودیم و یسلی فی النجس با اون یسلی عریانن هم میکردیم بر تخییر، به خاطر لا یسلی عریانن ما نتوانستیم سلا عریانن رو حمله بر تخییر کنیم. خب سلا اوریانن با لم یسل اوریانن تار از آتساقتا، ولی سلاف النجس که ظاهر است در وجوب تعینی سلات فی النجس، این ظهورش قرینه برخلاف ندارد. بله سلاف النجس، سلافی و سلا اوریانن ایمان جمع عرفی ندارند. به خاطر نهی از صلات اوریانن ما مشکل داشتیم، ولی اگر لم یصل اوریانن نبود، امام به یکی یه جا سوال کردن آقا کسی لباس نجس دارد پاک نمیتواند بکند، وقت نماز چه کند؟ امام میفرماد در همین لباس نماز بخونه. به یکی دیگه میفرماد اوریانن نماز بخونه با اشاره به رکوع و سجود. جمع عرفی نداره، حمله بر تخییر میکنیم دیگه. نه ادلین واجب تخییری است. چرا جمع عرفی نداره؟ مثل یسوم و ستین یومن با یطعم و ستین مسکینن، چجور جمع عرفی داشت حمله بر تخییر میکردید؟ در اصل مشروعیت صلات اوریانن. آقا اون که لم یصل اوریانن کنار بگذارید، دو تا ظاهر ببین، دو تا نص داریم، صلا اوریانن لم یصل اوریانن، اینا جمع عرفی ندارن. شما اشکال در کبرا دارید میکنید دیگه. خب دیگه فرق میکنه، یه وقت اشکال در صغرا میکنید، حالا دیدید اشکال در صغرا وارد نیست، از صغرا رفتی سراغ کبرا. بله اب نداره، حالا شما صغرا جواب مثبت به شما نداد، شما رفتی سراغ کبرا. بحث در کبرا مورد نزاع هست، ولی همونطور که مرحوم آقای صدر دارن، ایشان البته بحث عقلی مطرح میکنه، ولی ما بحث رو عرفی میکنیم. از نظر عرفی بعید نیست الان یک مولای بگه که آب بیار، یه خطابی بر... یه... حالا خبر ثقه بیاد که مولا گفته آب بیار، یه ثقه دیگه بیاد بگه مولا گفته باید آب بیاری، یه ثقه سومی اومده میگه مولا گفته لازم نیست آب بیاری، چیکار میکنید؟ میگید خب من این که مولا گفته آب بیار این که معارض نداره که. یکی میگه مولا گفت باید آب بیاری، یکی میگه گفت لازم نیست آب بیاری، اینا با هم اینا معلوم نیست، روشن نیست که مولا گفته باید آب بیاری یا گفته لازم نیست آب بیاری، ضد و نقیض این دوتا خبر آخری. ولی اون که آب بیار که امر اون که مشکل نداره، که ثابت هم نیست که این امر امر استحبابیه، برای چی رفعت کنم از ظهور این امر در وجود؟
آقا میگه باید اگر قبول بر استحباب کنی دلیل نداره، وجوبش هم که معارض.
مگه نه
اگر نبود این اشکال نیفتاد، همون هست اون که کار حرفش.
به هر حال ما بعید نمیدونیم کبرا درست باشه، صغرا هم که از مصادیق همین کبراست. نه طائفه اولا چند روایت بود، بعضیش داشت یسلی فی. بله سعی علی ابن جعفر بود که یسلی فیه ولا یسلی اوریانن. این یسلی فیه ولا یسلی اوریانن نص است عرفن در عدم مشروعیت صلات اوریانن، تعارض میکنه با طائفه ثانیه که میگه یسلی اوریانن. اما اون روایات صحیحه که فقط داشت یسلی فیه، اون در حد یک ظهور قابل جمع با طائفه ثانیه است. ببینید یسلی فی یترا صوبه و یسلی اوریانن، یترا صوبه و یسلی اوریانن هم تنافی ندارن. یکی میگه در لباس، در این لباس نجس نماز بخوان، یکی میگه لخ بشو ایماءن نماز بخون. دو تا عدل واجب تأخیری است و هم تنافی نداره. اون لا یسلی اوریانن کارو خراب کرد. خب اون تعارض نصی داشت با یسلی اوریانن، اما این یسلی فیه که طرف معارضه نیست، چون نص نیست، با هر دوی اونها همزیستی مسالمت آمیز میتونه داشته باشه. یسلی فیه اتفاقا چون خطاب اولی است، قدر متعقن عرفیش اینه که بیان حکم اختیاری میکنه. کجا فرض اضطرار متعارفه؟ چرا؟ خب بله، چرا اینو متعارفه؟ شب تاریکه هیچ کی نمیبینه، یا میره یه جا نشسته نماز میخونه توی گودی، تو بیابون یه گودی میره نشسته نماز میخونه. نه پس هم کنیم بر فرض شما، آخه چه تعیینی داره؟ پس اون روایتی که میگه یسلی اوریانن، اون که نگفت که در فرض استرار. آخه عجیبه واقعا، با اوکت گفت ما فعل ابو که به همارهی، اونم گفت با اهی فروختش، با اهی گفت که چرا میگی با اهی؟ گفت لما با اوکت تجر، تو گفتی ما فعل ابو که به همارهی، لما با اوکت تجر و با ای لا تجر، لما با اوکت تجر و با ای لا تجر. شما در یسلیفی میگید که فرض استرار متعارف، حمله بر فرض استرار میکنیم، بعد یسلی اوریانن رو هم میکنید بر فرض اختیار که به قول شما غیر متعارفه. اجازه بفرمایید دیگه. خب پس به نظر ما یسلی فی بلا معارض هست، اگر این ادعا رو بپذیرید فهو و و الا تعارض و تساقط میکنن این دو طائفه. این که بعضی ها گفتن طائفه اولا سها هند، طائفه ثانیه موثقات هند، غیر از اون روایت حلبی که ضعیف السند بود محمد ابن عبدالحمید، موثقه سماع است دیگه، و در تعارض بین روایت صحیحه و روایت موثقه، روایت صحیحه مقدمه و روایت صحیحه میگه یسلی فی النجس، طایفه اولا روایت صحیحه. خب ما این مبنا رو قبول نداریم، ما میگیم اگر نوبت به تعارض برسه بین صحیحه و موثقه تکافو هست، هیچ ترجیحی بر یک دیگر ندارن و نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی به نظر ما در دوران هم بین تعیین و تأخیر اصل براءت از تعیینه، نتیجهش میشه تأخیر. اما به نظر مشهور در دوران هم بین تعیین و تأخیر احتیاط لازم است. و لذا محقق عراقی گفت علم اجمالی داریم منحل نمی شود، باید احتیاط کرد، هم نماز بخونیم در صوب نجس، هم نماز بخونیم عریانن. این راجع به این بحث. اما تفصیل آقای زنجانی، آقای زنجانی فرمودن متنجس به منی اگر بود این صوب، اگر میتواند عریانن نماز بخواند، اگر متنجس به غیر منی بود در همین صوب متنجس نماز بخواند. اونی هم که دیروز نقل کردیم والاحوت و وجوبن قضاء الصلات فی صوب طاهر، تو رساله فارسیشون نیست، ظاهرا نظرشون همین تو همین احتیاط واجب هم عوض شده. بسیار وجه این تفصیل روشن شد. ایشون میفرمایند که راجع به متنجس به غیر منی اصلا ما نداریم یسلی اوریانن، همش از یسلی فی. پس در متنجس به غیر منی فقط خطابات میگفت نماز در صبح نجس بخواند. راجع به متنجس به منی بله، بعض روایات گفت یسلی فی، بعض روایات گفت یسلی اوریانن، روایت حلبی هم گفت یسلی از استره الهی. مقتضای جمع عرفی اینه که در متنجس به منی تفصیل بدیم، بگیم اگه مستر به لبسشی، به قول ایشون شاید خیلی از موارد انسان مستر باشه به لبسش، حالا ولو حالت استثنایی است، اما حالت استثنایی نادر نیست، نوعا در سفر این حالت پیش میاد، در سفر هم همراهان داره. خب اگر ناچاری بپوشی تو همین نماز بخون، اگه ناچار نیستی عریانن نماز بخون. این فرمایش آقای زنجانی به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه اولا این تفصیل تفصیل غریبیه، آخه یک نفر پیدا شده این تفصیل رو بده، آخه فقه ما یهو از عالم لوح محفوظ میاد و بدون سابقه تاریخی به ذهن انسان، این خیلی بعیده، هیچ فقیهی ما ندیدیم این تفصیل رو بده. حالا ایشون ممکنه بفرمان این همه قول بود تو این مسئله، حالا گیر دادید به قول ما، ولی خب انصافا قرابت داره دیگه این تفصیل بین متنجس به منی و غیر منی. قرابت داره، نمیخوام بگم چیزی که به ذهن هیچ یک از فقها نیومده، خود این نشون میده عرفی نیست این تفسیر، فهم عرفی مساعد با این تفسیر نیست. حالا او اشد من البول در این که باید دلک بشه موقع شستن، و الا مسلم بول اشد از منیست، چون متنجس به بول دو بار باید شسته بشه، متنجس به منی یه بار شسته بشه کافیه. حالا ما خیلی چی نمیگیم، میگیم یه مقدار قرابت داره، قریب الغربا گفتی باطل. قطع نظر از این مطلب، خود روایت قاسم ابن محمد، همون قاسم ابن محمد که از حلبی نقل میکرد یسلی از استر الی، که آقای زنجانی قبول دارن این روایت رو خلافاً لسید الخویی، و ما هم قبول داریم، چون قاسم ابن محمد که حسین ابن سعید ازش نقل میکنه، قاسم ابن محمد جوهریه، و قاسم ابن محمد جوهری مرویانن صفان و ابن ابی عمیره، و ما قبولش داریم، آقای زنجانی هم قبول دارن. خب در این روایت قاسم ابن محمد، خب فقط تنجس به منی نبود که، تنجس به بولم بود، داشت متنجس به منی یا متنجس به بول. یسلی فی از تر را الی، چجور شد ایشون فقط تفصیل رو تو متنجس به منی مطرح میکنن بین استرار و عدم استرار؟ خب او یسی به البول، خب تغییزت فرمود از تر را الی یسلی فی، مفهومش اینه که اگر مستر نبود در این نماز نخواند. آخه هر دو رو در سوال گفت، متنجس به منی، متنجس به بول. شما میگید یسلی از استر، فقط میخوره به اون متنجس به منی. اینجور آی زنجانی اینجور میگن دیگه، این یسلی از استر فقط میخوره به متنجس به منی. مفهومه که یعنی از عالم یستر فلا یسلیفی. و عمده اشکال به آقای زنجانی اینه، خوب دقت کنید، اینم لابد قبول نمی کنید، اینه که صحیحه عبدالرحمن گفت که صوبی که عصا اجنبفی ولا یقدر علا غسله یسلیفی، لباسی که در او جرم شد یعنی متنجس به منی شد، سائل گفت نمی توانم آن را بشویم، امام فرمود پس در آن نماز بخوان. خب اگر مقصودش این بود که و نمی توانم آن را در بیاورم، مناسب نبود اینو بگه؟ فقط گفت لا یقدر و علا غسله. خب اگر موردش استراره و لا یقدر و علا نزعه، مناسب نبود اینم کنارش بگه؟ عرفی ما بگیم لا یقدر و علا غسله ولیکن یقدر و علا نزعه، اینجا رو امام فرمود یسلیفی، که آی زنجانی میگن دیگه اینجور میگن دیگه، آی زنجانی میگن یسلیفی در جاییست که لا یقدر و علا غسله ولا یقدر و علا نزعه دیگه. خب چرا این سائل لا یقدر و علا غسله و گفت لا یقدر و علا نزعه و نگفت؟ آخه چجوری میشه اینجا متعارف اینه که لا یقدر علی نزعه، تو اون یسلی اوریانن هم متعارف اینه که یقدر علی نزعه، که اونجا مطلق گفت یسلی اوریانن در همین صوبی که اجنبفی؟ اینا عرفیت نداره اینجور جمع ها، ولذا به نظر ما جمع ایشان هم درست نیست. کلام واقع میشه در مسئله 39 راجع به این صوب نجس، احوت ان لم یکن اقوا، صلات در صوب نجس هست، و ان کان الاهوت استحبابا ذم الصلات عریانا الیه. ان شاء الله مساله 39 رو روز شنبه بررسی میکنیم.